سلام، شما دارید به صدای من یعنی محمد فتاحی در دومین اپیزود سایبرکست گوش میدید. این اپیزود درباره گروه انانیمسه. خب به طبیعت تعداد این گروه رو میشناسن، یه عده نمیشناسن. من یه مقدمه کوتاه برای کسی که این گروه رو نمیشناسن بگم. گروه انانیمس میشه گفت بزرگترین گروه هکری جهانه. از لحاظ دسته‌بندی انانیمس در دسته هکتیویست ها قرار میگیره. خیلی خلاصه هکتیویست به دسته از هکرها میگن که بر اساس باوراشون دست به نفوذ یا حالا جنبش‌های دیگه میزنن. هکتیویست جزء دسته‌بندیاییه که به وجود اومدن خود همین گروه انانیمس پررنگ‌تر شده. حالا جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنیم. گفتیم انانیمس بزرگترین گروه هکری جهانه. از لحاظ وسعت طوریه که هیچ کس نمیتونه تعداد اعضا یا طرفداران این گروه رو تعیین کنه. همین موضوع هم باعث شده تا این گروه وجه‌های زیادی داشته باشه. مثلا چطور به وجود اومدنش یا اینکه از چه باورایی دفاع میکنن، چطور عضو میگیرن و از اونجایی که تو بسیاری از کشورها خیلی از افراد خودشون رو تو عضو این گروه میدونن یا حالا طرفدارشونن، چطور اصلا با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و موضعشون رو نسبت به اتفاقات سیاسی یا اجتماعی چطور تعریف میکنن. در واقع یا همون بگیم که اگه اتفاق سیاسی تو جهان میفته چطور موضع میگیرن نسبت بهش. خب مقدمه رو بیشتر از این کشش نمیدم. تو این اپیزود قراره درباره این مواردی که گفته شد مفصل صحبت کنیم. اولین نشونه‌های پیدایش این گروه برمیگرده به سال 2003. اون سال یک فروم اینترنتی به اسم 4chan جزء فرومایی شده بود که تونسته بود طرفدارای خودش رو پیدا کنه و به یک سایت فعال تبدیل بشه. 4chan به کاربرا اجازه میداد تا با همدیگه عکساشون رو به اشتراک بذارن و درباره اونا شروع به بحث و گفتگو کنن. اگر کسی علاقه داشت عکسش رو داخل سایت قرار بده، باید ثبت نام می‌کرد، ولی کاربرا میتونستن بدون ثبت نام هم عکسای بقیه رو ببینن، توی بخش‌های مختلف فروم نظر بدن و از اینجور کارا. سایت برای کسایی که ثبت نام می‌کرد یه صفحه اختصاصی درست می‌کرد که اطلاعاتشون رو به نمایش در می‌آورد تا مثلا افراد بتونن بهتر با هم دیگه آشنا شن. ولی یوزرایی هم که ثبت نام نمی‌کردن می‌تونستن با لقب انانیمس به معنای ناشناس فعالیت کنن. بعد از یه مدت که فعالیت 4chan بیشتر شد، عکسایی که اونجا به اشتراک گذاشته می‌شد بیشتر شد، کاربرایی که با لقب انانیمس در سایت مشغول به کامنت دادن بودن متوجه یه وجه مشترک بین خودشون شدن و اونم همین ناشناس بودنشون بود. از همون موقع هم شروع کردن به شوخی‌های هماهنگ شده‌ای با اعضایی که مجبور بودن برای ثبت نام اطلاعات شخصیشون رو داخل سایت بکنن. گروه انانیمس همون موقع تشکیل شده بود. اما اولین هدف جدی اونا برمیگرده به یک گوینده رادیویی به اسم هال ترنر. هال ترنر با اسم کامل هارولد چارلز ترنر یک آمریکایی اهل نیوجرسی بود که از سال 2002 در برنامه دی هال ترنر شو گویندگی میکرد. ترنر خودش رو یه جوری توی برنامه تئوریسین نشون میداد و در برنامه خودش یا حالا برنامه‌ای که دعوتش میکردن خیلی افراطی علیه سیاپوستا حرف میزد. حرفش هم این بود که سیاپوستا لیاقت امکاناتی که بهشون داده میشه رو ندارن. توی توضیحات برنامه رادیویی خودش هم گفته شده، یعنی اگه الانم دنبالش بگردید میتونید پیدا کنید، که اهدافی که ترنر در این برنامه دنبال میکرده هولوکاست دنیال و وایت سوپرمیسی بوده که جفت این اهداف هم نشون میدن که این آدم از عقاید نئونازیسم حمایت میکرده. نئونازیسم همون برتری نژادی بوده که نازی‌ها حالا زمان هیتلر راجع بهش بیانیه صادر می‌کردن و باعث شد که اون بلاهای وحشتناک و سر یهودیا بیارن. اما ترنر چطور مورد هدف قرار گرفت؟ کار برای انانیمس به طور هماهنگ شده شروع به سفارش کالاهایی از اینترنت با اسم و آدرس ترنر کردن. خب اوایل خیلی از اینا غذا یا چیزای ساده بودن، ولی همینطور که میگذشت خیلی از این سفارشات مربوط میشدن به ابزارالات یا محصولاتی که گرون قیمت، که با اینکه حال از پرداخت هزینه خیلی از اونا فرار میکرد ولی خب مجبور میشد پول خیلی از اونا را پرداخت کنه. بعد از یه مدت انقدر این هزینه ها بالا رفته بود که حتی تو گذروندن زندگیش هم مشکل خورد و مجبور شد شو رادیویش رو که خودش هم تهیه کنندش بوده تعطیل کنه. بعد از این اتفاق خیلی از هکرهایی که از لحاظ اعتقادی با انانیمس احساس نزدیکی میکردن خواستار این شدن که عضو این گروه شن و از این نقطه انانیمس به یک گروه هکری بزرگ و خطرناک تبدیل شده بود. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. برای درک بهترین اپیزود باید با یه سری مفاهیم آشنا بشیم. یکی هکتیویسمه و اون یکی دارکنت و دیپ وب. شاید برای هر کدوم از اینا بشه به اندازه یه اپیزود جداگانه توضیح داد، ولی من برای اینکه شما بهتر متوجه موضوع بشین همینجا یکم راجع بهشون توضیح میدم. با هکتیویسم که یکم قبل‌تر هم آشنا شدیم، ولی الان کامل‌تر بررسیش میکنیم. هکتیویسم از دو واژه اکتیویسم و هک تشکیل شده. اکتیویسم به یه سری فعالیت داوطلبانه از طرف مردم میگن که باعث پیشرفت اجتماعی و سیاسی میشه. حالا حداقل به عقیده خود کسایی که از اکتیویسم پیروی میکنن. و هک هم به معنای توانایی نفوذ به سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتریه. البته معنی هک در گذشته با مفهومی که الان جا افتاده یکم متفاوت بوده. هک در اصل به معنی سود بردن از یک روش خارج از عرفه و حالا معمولاً هوشمندانه که برای حل این مشکل به کار میره. ما توی خیلی از بحث‌ها و حتی یه سری مقالات هک رو با کرک اشتباه می‌گیریم. کرک در لغت به معنی شکستنه و تو علوم کامپیوتر معمولاً به کسایی که یه رمز رو بازگشایی می‌کنن یا حالا به اصطلاح میشکنن کرکر میگن. این در حالی که هکر اصلا مختصر به کامپیوتر نیست. یعنی یه نقاش یا موسیقیدان هم میتونه هکر باشه. اگه از یه روش خلاقانه یا حالا یه دگرگونی‌های خلاقانه توی اثرش استفاده کنه. در واقع هک اینو میگه که هر کسی بتونه یه افزایش سطح دسترسی داشته باشه به یه مجموعه از طریق یه راه غیر معمول یا حالا به عقیده خیلی‌ها خارج از قانون یه هکر حساب میشه. این توی هنر هم صدق میکنه، چون ما هم توی هنر بعضی مواقع یه چیزایی رو تعریف میکنیم. حالا ما که منظور هنرمندا یه چیزایی رو تعریف میکنن که اون چیزایی تعریف شده تبدیل به قانون میشه. قانون چکنی توی هنر هم به معنای هک کردنه. اما اینجا کلمه هکی که ما داریم استفاده می‌کنیم توی واژه هکتیویسم همون هک به معنای نفوذ در کامپیوتره و ترکیب هک و اکتیویسم هم میشه کسایی که از توانایی فنی برای پیش بردن مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کنن. همونطور هم که قبلا اشاره کردیم هکتیویسم مفهومیه که بعد از جنبش‌های موفقی که انانیموس به وجود آورد شکل گرفت، یا حالا حداقل از اون زمان خیلی جدی مورد استفاده کارشناسا قرار گرفت. ایدئال انانیمس در استفاده از این مفهوم آزادی بیان و آزادی بی حد و حصر اینترنته و معمولاً حملاتی هم که انجام میدن تو همین راستاست. ولی حالا جلوتر میبینیم که یه سری از این حملات نشون میده این آزادی آنلاین اگر از یه سری خط قرمز عبور کنه احتمالاً باعث عصبانیت اعضای این گروه میشه. خب میریم سراغ مفاهیم بعدی، یعنی دارکنت و دیپ وب. بعضی از کسایی که این کلمه ها رو شنیدن یا حالا یکم با این جریان آشنان معمولا دارکنت و دیپ وب و گاهی اوقات حتی تور رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. اما هر کدوم از اینا به چه معنان و تفاوتشون تو چیه؟ از اونجایی که الان دارک وب شده یکی از مکانهای خیلی مهمه جرایم سایبری، حالا از جهات مختلف، ما تو آینده احتمالا یه اپیزود جداگانه به این مبحث اختصاص میدیم و اونجا خیلی مفصل راجع بهشون صحبت میکنیم. اما الانم برای ادامه، چون لازمه بدونین که اینا که گفتیم به چه معنیه، توی که همه متوجه بشن یه توضیح مختصر حالا ولی جوری که کلی در درک کنید میدم. یه عکس خیلی معروفی است از یه کوه یخ که یه جورایی داره بخشای مختلف اینترنت رو با هم دیگه مقایسه میکنه. ما این عکس رو توی کانالم قرار میدیم، ولی الان دربارش توضیح هم میدم که بدونید جریان چیه. این عکس یه کوه یخ رو نشون میده که یه بخش نسبتاً کوچیکیش بیرون از آبه و کشتیرانا یا حالا اونایی که روی آبن میتونن ببیننش، و یه بخش خیلی بزرگی ازش زیر آبه که برای همه قابل مشاهده نیست. اینترنت دقیقاً همین جوریه. یعنی اون بخشی که برای ما قابل مشاهده است، یا اون چیزی که توی گوگل پیدا میشه یا حالا توی موتورهای جستجوی دیگه، ویدیو، عکس و اینجور چیزا که همه بتونن ببینن، فقط یه بخش کوچیکی از اینترنت رو تشکیل میده. در واقع بخش اصلی اینترنت رو چیزایی تشکیل میدن که ما بهشون دسترسی نداریم، یعنی برای همه دیدنشون آزاد نیست. مثلا یه مثال ساده، صفحه ایمیل یه شخصه که فقط اون شخص بهش دسترسی داره، نه بقیه، یا صفحه مدیریت یه سایت. اینا چیزایی هستن که شما با سرچ کردن تو گوگل بهشون نمیرسین، یعنی تو اینترنت هستن اما برای دسترسی بهشون به یه رمز عبور نیاز دارین. در واقع اینا توی موتورهای جستجو ایندکس نمیشن. ما با مرورگر میتونیم بهشون برسیم، اما برای دسترسی بهشون یه رمز عبور نیاز داریم که این باعث میشه همون برای ما قابل مشاهده نباشه و فقط صاحبش بهش نظارت داشته باشه، یا حالا به طور غیرقانونی هکرها. به این بخش از اینترنت که روی نت عادیه با مرورگر عادی میشه بهشون رسید ولی ایندکس نمیشن و برای همه قابل مشاهده نیست، میگن دیپ وب یا دیپ نت، یا حالا به ایرانی میشه وب عمیق. ولی مفهوم دیگه ای هست به اسم دارک وب. اگر یکم با این اصطلاحات آشنا باشین، احتمالاً دارک وب چیزیه که میخواید بدونین چیه و چجوری کار میکنه. دارک وب یه مفهوم خیلی کلیه. یعنی شما فرض کنین روی خود اینترنت یه شبکه جداگانه راه اندازی بشه، یعنی از اینترنت استفاده کنه، اما برای رسیدن بهش باید از یه سری ابزارهای خاص استفاده کرد. یعنی با مرورگرای عادی هیچ وقت نمیشه بهش دست پیدا کرد. به این میگن دارک وب. اما یه ایده‌ای که هست اینه که معمولاً این شبکه‌ها جوری طراحی میشن که افرادی که از اونها استفاده میکنن قابل شناسایی نباشن. یعنی مزیتش همینه. چون اگه قابل شناسایی باشن، این تئوری دیگه اصلا کارآمد نیست. از لحاظ کاربردی این شبکه‌ها و ابزارهایی که برای رسیدن بهشون طراحی میشن میتونه فقط یه کلاینت برای چت باشه، مثلا IRC، یا یه سرویس جداگانه که هم مثل VPN عمل کنه، هم امکان ایندکس سایت‌های مختص به خودش رو داشته باشه. توی اینجور سرویس‌ها میتونم تور رو مثال بزنم که از آنین سرویس داره استفاده میکنه. بحث مربوط به دارک وب خیلی زیاده، حتما توی یه اپیزود مربوط به خودش باید مفصل صحبت کنیم راجبش. اما این ایده رو حتما داشته باشید برای ادامه که شبکه‌هایی که زیر مجموعه دارک وب به حساب میان، مزیت بزرگشون اینه که افرادی که از اونها استفاده میکنن قابل شناسایی نیستن. برای همینم کار غیرقانونی خیلی توش اتفاق میفته، مثلا خرید و فروش مواد مخدر یا اسلحه یا حالا چیزای مربوط به اینا. برگردیم سراغ انانیمس. بعد از عضویت هکرها به انانیمس، حمله بعدی به کلیسای ساینتولوژی بود. این کلیسا از این فرضیه که جسم انسان زندانیه که توسط موجودات فضایی ساخته شده، سال 1952 به وجود اومد. با استناد به یکی از مقاله های رون هابارت که یه نویسنده آمریکاییه تو حوزه کتابای علمی تخیلی. اما چه چیزی باعث شد ساینتولوژی هدف بعدی انانیمس باشه؟ با اینکه سردر این کلیسا هنوز از صلیب استفاده میشه، اما یه سری‌ها ادعا کردن که ساینتولوژی دین جدیده و یه سری آداب جدید بهش اضافه کردن که از نظر انانیمس این آداب با هدف اینکه مردم فقیر یا حالا قشر ضعیف جامعه رو به سلطه بگیره به وجود اومده بود. در قدم اول انانیمس شروع به انتشار یه سری ویدیوهای فان که از مونتاژ مصاحبه تام کروز که یکی از طرفداران این کلیساست با خنده‌های مسخره‌اش توی همون مصاحبه به وجود اومده بود کرد. کلیسای ساینتولوژی که نفوذ زیادی تو دستگاه اداری و مردم پیدا کرده بود، شروع به حذف این ویدیوها از اینترنت کرد و اگه کسی دوباره اونا رو آپلود می‌کرد، با دستور این کلیسا دسترسیش به اینترنت محدود می‌شد و این دقیقاً برخلاف عقاید انانیمس بود، یعنی آزادی آنلاین. بعد از این اتفاق هکرها دست به کار شدند و تمام سایت‌های مربوط به این کلیسا رو مسدود کردند. برای چند روز متوالی خطای تلفنشون رو مشغول نگه داشتن و اگرم کسی جواب میداد یه پیام تهدیدآمیز براش پخش میشد. اما ضربه اصلی انانیمس به ساینتولوژی زمانی بود که یه ویدیوی فراخوان به شورش علیه این کلیساها از طرف گروه ناشناسا منتشر شد. این تجمع که یه جورایی میشه گفت بزرگترین جنبشیه که از طریق اینترنت به وجود اومده، باعث شد توی 93 شهر مردم تو خیابونا علیه ساینتولوژی راهپیمایی کنن. توی این ویدیوی فراخوان انانیمس به مردم توصیه میکنه برای شناسایی نشدن و مشکل پیدا نکردن تو زندگی عادیشون از یه سری ماسک به اسم ماسک گای فاکس استفاده کنن. و از اون زمان دیگه ماسک گای فاکس به عنوان نماد انانیمس استفاده میشه. یعنی تبدیل شد به نماد انانیمس. اما ماسک گای فاکس چه مفهومی داره؟ این ماسک مربوط به یه فرد به اسم گای فاکسه که یه سرباز انگلیسی کاتولیک بوده. سال 1605 بوده که یه توطئه به اسم توطئه باروت که با هدف منفجر کردن پارلمان و کشتن شاه جیمز یکم برای برگردوندن کاتولیک به حکومت انجام شده بوده دستگیر میشه. و این توطئه هم شکست میخوره. اما گای فاکس به عنوان عامل این اتفاق شکنجه و در نهایت هم اعدام میشه. این ماسک اگه فیلم وی فور وندتا رو دیده باشین از این ماسک توی اون فیلم هم استفاده میشه و اتفاقا اگه دقت کرده باشین عقایدی که یعنی مضمونی که توی اون فیلم بیان میشه با عقاید انانیمس و همینطور کاری که گای فاکس کرده توی یه راستاست. من حالا پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینین، خیلی فیلم خوبیه. اما بریم سراغ حمله بعدی انانیمس که مربوط میشه به شرکت‌های سرویس مالی مثل پیپال و مسترکارد. سال 2006 یک ژورنالیست استرالیایی به اسم جولیان آسانج که سردبیر مجله سانشاین بوده ادعا میکنه حدود 1.2 میلیون سند و مدرک در اختیار داره و با راه اندازی یک وبسایت به اسم ویکیلیکس شروع به انتشار این اسناد میکنه. سال 2010 این وبسایت یه سری اسناد و مدارک محرمانه که مربوط به آمریکا میشه رو منتشر میکنه. ایالات متحده هم برای اینکه از این کار جلوگیری کنه به شرکت‌های پیپال، ویزا و مسترکارد دستور میده تا از واریز پول به حساب این سایت جلوگیری کنن. منظورم اینه که جلوی این راهی که مردم بتونن پول برای حساب این شرکت واریز کنن و بگیره، چون این سایت سایتی بوده که برای بقا نیاز داشته به حمایت‌های مردمی، دونیتایی که مردم بهش می‌کردن. در واقع دستور دولت آمریکا می بوده که حسابا رو مسدود کنه. ولی از اونجایی که این عمل با عقاید آزادی آنلاین در تضاد بوده، انانیمس دست به کار میشه. تا یه 24 ساعت این گروه هکری تمام سرویس‌های مربوط به این شرکت و این سه تا شرکت رو از دسترس خارج میکنه و حسابای مربوط به فروشگاه‌ها رو هم مسدود میکنه. از بین این سه تا شرکت فقط پیپال حاضر شده تا ضرر وارد شده رو اعلام کنه که رقم گفته شده حدود 5.5 میلیون دلاره. یه سری دیگه از حمله‌های انانیمس رو با هم دیگه مرور می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ واقعیت‌ها و نکاتی راجع به این گروه که کمتر بهش پرداخته شده. از سال 2008 تا دوروبر سال 2016 خیلی از شرکت‌ها، سازمان‌ها یا حتی کشورها بودن که مورد هدف و حمله این گروه قرار گرفتن. اما من یه سری دیگه از حملات مهم که بعد از حمله به پیپال و شرکت‌های مالی انجام شد رو تو این قسمت تعریف می‌کنم. بعد از راه‌اندازی بخش PS Plus، شرکت سونی با کنسول پلی‌استیشن 3 به گیمرها اجازه میداد تا آنلاین بتونن بازی کنن. بعد از یه مدت که کاربرای این بخش زیاد شدن، مثل بیشتر تکنولوژی‌های جدید و کنسول‌های دیگه، یه سری از کاربرها شروع به کرک این اکانت‌های آنلاین کردن و از اون به بعد هم خیلی از کاربرها شروع کردن به بازی کردن با این اکانت‌های کرک شده. سونی برای جلوگیری از این کار شروع کرد به مسدود کردن این حساب‌های فیک. اینجا ممکنه نظرات متفاوت باشه، اما به نظر انانیمس این کار مخالف آزادی اینترنت بود. این گروه که دیگه به یه گروه ترسناک تبدیل شده بود، اکانت حدود 10 میلیون از کاربرای سونی رو هک و باعث شد تا بخش آنلاین سونی حدود 1 ماه از دسترس خارج بشه. ضرر وارد شده از طرف سونی بعد از بازسازی اون بخش PS Plus حدود 3.2 میلیارد دلار برآورد شده. یکی از حمله های مهم و جنجال برانگیز انانیمس وقتی بود که اسرائیل به خاطر خصومتش با فلسطین اینترنت این کشور رو قطع کرد، که به نظرم بعد از دیدن هدفهای انانیمس و اون اتفاقاتی که براشون افتاده بود و اون خسارتهایی که بهشون وارد شده بود، این کار واقعا یه حرکت احمقانه به حساب میومد. ولی حالا بعد از این اتفاق انانیمس تمام سایت‌های مربوط به بیمارستان‌ها، مراکز اداری و دولتی اسرائیل رو از کار انداخت و سروراشون رو از دسترس خارج کرد. اما این تنها دفعه‌ای نبود که این گروه وارد سیاست می‌شد و مستقیماً یک کشور، دولت یا ارگانا رو هدف قرار می‌داد. بعد از قدرت گرفتن داعش، انانیمس در یک ویدیو به طور رسمی با این گروه تروریستی اعلام جنگ کرد.
Hello, citizens of the world. We are anonymous. The aftermath of Friday, November 13th, 2015. France is shocked by the events caused by terrorism in the capital. We first wish to express our sorrow and our solidarity with the victims, the injured, and their families. To defend our values and our freedom, we're tracking down members of the terrorist group responsible for these attacks. We will not give up. We will not forgive. And we'll do all that is necessary to end their actions. During the attacks of Charlie Hebdo, we had already expressed our determination to neutralize anyone who would attack our freedom. We'll be doing the same now, because of the recent attacks. We therefore ask you to gather and to defend these ideals. Expect a total mobilization on our part. This violence should not weaken us. It has to give us the strength to come together and fight tyranny and obscurantism together. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
بعد از انتشار این ویدیو، تمام اعضای انانیمس شروع به از دسترس خارج کردن سایت‌ها، شبکه‌ها و راه‌های ارتباطی تشکیلات داعش کردند و ضرر بزرگی رو به این تروریست‌ها تحمیل کردند. اما حمله های بعدی انانیمس با قبلی های فرق بزرگ داشت. اکثر حمله های قبلی به این دلیل بود که هدف ها آزادی آنلاین رو زیر پا گذاشته بودند. اما یکی از مهمترین حرکت های بعدی این گروه ناشناسا مربوط میشه به یک وبسایت در دارک وب به اسم لولیتا سیتی. این سایت شاید از یه سری خط قرمزهای آزادی عبور کرده بود. لولیتا سیتی یه سایت در تور بود که ویدیوهای مربوط به پورن کودکان رو منتشر می‌کرد. تور رو هم قبلا توی بخش دارک وب یه اشاره بهش کردم، ولی اینم اضافه کنم که تور برای ناشناس کردن افراد از سیستم آنین استفاده میکنه. همونطور هم که از معنیش میشه فهمید، این سیستم IP رو از چند لایه عبور میده تا دیگه قابل ردگیری نباشه و سایت هایی هم که از تور برای ایندکس شدن استفاده میکنن یه سری دامنه های رمزگذاری شده دارن و با پسوند .onion ثبت میشن. لولیتا سیتی هم از این سرویس برای انتشار محتواهای کثیفش استفاده میکرد. انانیمس دست به کار شد و بعد از هک این سایت و به هر حال از دسترس خارج کردن سرورش، یک پیام با محتوای تهدیدآمیز به عنوان دیفیس استفاده کرد. دیفیس مربوط میشه به هک وبسایت. معمولا هکرها بعد از هک کردن یه سایت به عنوان ردپا یا یک پیام، صفحه رو به عنوان صفحه اصلی سایت در CMS یا هاست آپلود میکنن. اما پیامی که این گروه به عنوان دیفیس استفاده کرده بود چه پیامی بود؟ من متن آپلود شده رو دقیقا همونطوری که هست براتون میخونم. واقعا ناامید شدیم. در مقابل پرن کودکان با هیچی از کنار نمیاییم. چیزی که عین بررسی متوجه شدیم، حدود 50% از فضای هاست شما پر از ویدیوهای مربوط به پرن کودکانه. تمام اسنادتون به همراه نسخه کپی شده از دیتابیس سایت رو در اختیار داریم و اونها رو به قیمت 0.1 بیت کوین روی دارک وب برای فروش قرار دادیم. ما ناشناس هستیم، ما پراکنده ایم، ما نمیبخشیم، ما فراموش نمیکنیم. توی بیشتر صفحه های دیفیسی که از انانیمس میبینیم یک شعار آخر پیام ها نوشته شده که اتفاقا بخش قبل هم بهش اشاره کردیم. ما ناشناسیم. ما پراکنده ایم. ما نمیبخشیم. ما فراموش نمی کنیم. یا متن انگلیسیش We are anonymous. We are legend. We don't forgive. We don't forgot. Expect us. این شعار یه جورایی شده امضای این گروه. حتی تا الان هم اکثر ویدیوها یا متنایی که از این گروه دیده میشه این شعار توش به کار رفته. نکته بعدی مربوط میشه به اعضای گروه. یه ویدیوی خیلی معروف است از انانیمس که از افراد علاقه من دعوت میکنه تا به عضویت این گروه در بیان.
So you want to join Anonymous? You cannot join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party or even a movement. There is no charter, no manifest. No membership fees. All we are is people who travel a short distance together, much like commuters who meet in a bus or tram. For a brief period of time, we have the same route, share a common goal, purpose or ache. And on this journey together, we may well change the world. Nobody could say, you are in, or you are out.
توی این ویدیو گفته میشه برای عضویت کافی عقاید انانیمس رو داشته باشید و توی فروم های گروه و بحثایی که در IRC که راه ارتباطی بین این گروه برگزار میشه شرکت فعالی داشته باشین. اما به یک نکته هم اشاره میکنه که هر کسی میتونه عضو این گروه بشه. به این شکل که اگر با عقاید اونا موافقید میتونید نرم افزار LOIC رو دانلود و با اتصال به هایو مایند سیستمتون رو در اختیار هکرای این گروه قرار بدین تا برای حملات دیداس مورد استفاده قرار بگیره. چیزی که شنیدین دومین اپیزود سایبرکست بود. شما میتونید سایبرکست رو توی بیشتر اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و سایر اپ‌ها پیدا کنید. سایبرکست راجع به جرایم سایبریه. پس اگر کسی رو میشناسید که به این موضوع علاقه داره، لطفاً ما رو بهش معرفی کنید.